أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم جهاد بهم ما كانوا به يستهزئون. کلمه یوم که قبلا ملاحظه فرمودید بسیار از موارد در قرآن کریم راجع به قیامت ذکر شده است. یوم قیامت بحث خاص خودش دارد که به چه معناست. اگر اون روز زمین قبض شد و آسمان ها مسری به برچیده شدن، معنای روز چیست و چگونه روز یک روز هزار سال است یا یک روز 50,000 سال است؟ در از آن است که بحث یوم در یوم القیامه جداگانه است، غیر از این بحث های مربوط به عالم طبیعت است و دنیا است. در باره آسمان و زمین اشاره شد به این که قرآن کریم گرچه یک جا بحث نظام کیهانی را ارائه نفرمود، ولی در هر مقطعی به شأنی از شؤون آسمان و زمین اشاره کردن. اگر در تفسیر شریک المیزان آمده است که اینها قبلا متراکم بودن، به ماده های متراکم بودن، بعد به این صورت در آمدن، شاید بتوان این را از همون آیه سوره انبیا استفاده کرد که قبلا خونده شد. این تکرر سؤال برای آن است که ما در بحث‌های قرآنی به همون محفوظات اکتفا میکنیم، وگرنه باید هر کدام ما قرآن در دست ما باشد، در خدمت قرآن باشیم، این آیاتی که ارجاع میشه ببینیم، نشان بذاریم، اینا و همین جور که گوش میدیم این یه مقداریم کمتر به ذهن میاد. در سوره مبارکه انبیاء آیه 30 به این صورت بود که اولم یار الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما. این که رتق بود، بسته بود، نشون میداد به این که قبلا آسمان ها و زمین به صورت ماده متراکم و متراکب و ماننده بودن، به آخر بسته بودن، رتق بودن، و ذات اقدس اله فتح کرد، اینها رو جدا کرد، ماده زمین را جدا از ماده آسمان کرد، زمین را به این صورت در آورد و آسمان را به صورت‌های هفتگانه تقسیم فرمود. ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. در جریان آسمان قرآن کریم اونها را به هفت قسم تقسیم فرمود. سماوات سبع در آیات کم نیست و درباره زمین به صورت عرضین سبع نیست مگر تو دعاها و امثال ذلك، لکن در پایان سوره مبارکه طلاق که دارد الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اونجا که فرمود من الارض مثلهن، روایت از گفتگوی مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت دستانشون اشاره میکنند که ارض است و سما، ارض است و سما، ارض است و سما، که عرضین هم مثل سماوات خواهد بود. و اگر در دعا و در دعای قنوس و دعای فرج آمده است که رب العرضین از سب، شاید به استناد اون روایت باشد که در زیل آیه و من الارض مثلهن آمده است. در از آن است که زمین و آسمان اول متراکم بودند و ذرات به هم پیوسته بودند را از آیه سیر سوره انبیا میشه استفاده کرد اجمالا. قبلا رخ بودن، بعد فتح شدن. چه این که این سوالی که لازمش اینه که اینها در 8 روز خلق شده باشن، برای اینکه از سوره سجده برمی آید اینها 8 روز خلق شدن، اینم قبلا همینجا بحث شد به این که این چهار روزی که در سوره سجده هست مربوط به فصول چهارگانه است، نه اون جز شش روز، که در آیات فراوان آمده است که خداوند آسمان و زمین رو در شش روز خلق کرده است، فی ستة ایام. در سوره مبارکه فصلت این مقدار باز بیان فرمود. آیه 9 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اینا کاملا بحث شد، این سوال های جدید و نوشته های جدید معلوم میشه که عنایت نشده. خدا زمین را در دو روز خلق کرد، این دو روز که از اون شش روز کم بشه میشه چهار روز. فتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. بعد در باره خلقت زمین که بود: به جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. این اربعه ایام از صنف اون ستة ایام نیست، چون در روزی های زمینی در چهار روز تنظیم شده است. این ناظر به فصول چهارگانه است ظاهره، نه اون ستة ایام. پس این اربعه ایام از صنف اون ستة ایام نیست. این شش روز یا شش دوره یا هرچه هست، دو روزش برای آفرینش زمین است و این چهار روز مربوط به فصول چهارگانه است، جز اون ستة ایام نیست. میمونه چهار روز. دو روز را که از اون شش روز به زمین اختصاص بدم میمونه چهار روز دیگه. پس اون به قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه. سوان لسائلی ثم استوى الى السماء وهي دخان. یعنی ذات اقدس الهی بعض این که به کار زمین پرداخت به کار آسمان اشاره کرد. گاهی می‌بینید این ثم برای ترتیب ذکری است، ترتیب واقعی. گاهی اون دومی اول است و اولی دوم، و برای ترتیب ذکر گاهی ثم گفته می‌شود. گاهی هم نه، این ترتیب لفظی مطابق ترتیب واقعی و خارجی است. ثم استوى الى السماء وهي دخان. حالا به تعبیر قرآن کریم این دخان بود، به تعبیرات فنی به صورت مایع گازی بود یا هرچه است. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا. خدای سبحان به همین آسمانی که در حال دخان بود و به زمین فرمود که خواه و ناخواه باید که تابع امر ما باشید. میایید؟ عرض کردن بله، نه تنها ما میاییم و با تو میاییم، بلکه همراه همه موجودات با تو میاییم. نگفتن اتینا تا عین، امر به صورت تثنیه است، ائتیا جواب به صورت جمع است. قالتا این تثنیه است، اتینا تا عین نه تا عین، یعنی ما آسمان و زمین همراه همه موجودات با تو و رغبت میاییم. اونگاه ذات اقدس اله که این موجودات مطیع را بخواهد سامان ببخشد به این صورت تنظیم فرمود: فقضاهن سبع سماوات فی یومین. این آسمان ها را در دو روز به صورت طبقات هفتگانه در آورد، که در بخشای دیگر از آسمان‌های هفتگانه به طبقات یاد کرده است. در سوره بارکه بقره قبلا گذشت که از این قضاهنهی که در سوره فصلت هست با سباهنه یاد شده، آیه 29 سوره بارکه بقره این بود: والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. نه یعنی اینا رو مساوی هم آفرید، مستوی خلق کرد نه مساوی. هر کدام از اینا بی نقص بی عیب مستوی الخلق آفریده شدن. فسواهن سبع سماوات، بعضی کوچکترن بعضی بزرگترن و مانند اون. واقع به کل شیء علیم. خب بس دو روز مال زمین، دو روز مال آسمان ها، اون چهار روز از صنف این شش روز نیست، اون مربوط به فصول چهارگانه است. میمونه دو روز دیگه، این دو روز دیگه هم قهرم مال اون موجودات است که بین در عرض و سماست، فی سماعی به فیل عرض است، اینا سامان یافتن. و این چنین نیست که آسمون ها مدبراتی نداشته باشند، در آسمون ها موجوداتی هستند که به اذن خدا مسئولیت را قبول میکنند، وحی را قبول میکنند و آسمون ها را به اذن خدا تدبیر میکنند. و اوها فی کل سماین امرها، بالاخره در هر آسمانی مسئولی هست که وحی الهی را تلقی بکنند و امر آسمان را هم تدبیر بکنند. مطلب دیگر است که نه، ظاهرش این که اول زمین رو چیز کرد بعد آسمان. اون تقدیم لفظی است، فقط سماوات و عرض تقدیم لفظی است، ندارد ما آسمان رو اول خلق کردیم بعد زمین رو. اما در اینجا دارد که ما زمین را خلق کرد خدا پس ثم استوى علی السماء. دهو العرض اینطور است، نه خلق العرض. از زیر آب به این صورت در آوردن، خب بالاخره قسمت مهم زمین آب دیگه، و این از زیر آب در آمده که روز دهوالعرض نزیر جزیره زمین، یعنی این بخش مسکون زمین مثل جزیره است که از زیر آب در آمده. سه چهارم این کره آب، یک چهارمش خشکی دیگه. چون به من عرضه مثلهانه در سوره مبارکه طلاق آمده، اونجا وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه طبق روایتی که در زیر اون آیه هست طبقات زمین را مثل طبقات عرض می دوند. وگرنه در قرآن به صورت جمع سبع عرضین، عرضین سبع نیامده، ولی در سوره طلاق دارد به من عرضه مثلهانه. مطلب دیگر این که این آسمون ها جسمانی هستند یا جسمانی نیستند؟ خب بله جسمانی هستند، پیداست که ماده بودند، حال یاد دخانی بود، هرچه بود خداوند اینها رو مستمل خلقه اول کنید، لیکن جسم محض نیستند نظیر معادن زمین. بالاخره یه موجوداتی هستند در آسمان که وحی الهی را میگرند و تدبیر آسمون هم به اذن خدا به دست اونهاست که اون دو اوها فی کل سماین امره. و روزی ها هم در آسمان تنظیم شده است، مثل سماع رزقون به ما توعدون. روزی هم به معنی نیست که باران این ها تو آسمان است. خب اگه به اون معنی باشد، خب بعض رو این ها هم از زمین است، بلاخره باران تنها که روزی رو تأمین نمی کند، بعض رو هست به درها مواد زمینی لازم است تا اقوات بشر و فعاد غذایی حاصل می شود. اون که همون دفعه سماع رسوکم و ما توعدون به امنال حق و مثل ما اندخون تنتقون، اون نظر بنی همون آسمان است، نه یعنی جهت علوم. آسمان به معنی جهت علوم هم در قرآن ذکر شده که اون هم بازگو میشه. مطلب بعدیان است که این آسمان های هفتگانه ظاهرن آسمان اولش که آسمان دنیاست برای ما قابل درک است و با کواکب مزین است، که دارد مزین در سما از دنیا به مسابی. این در اون تلیعه بعد اشاره شد به اینکه روز اطلاعاتی دارد و این شد معنای چهارم از معانی یوم باشد، که معانی چهارگانه و اطلاقات چهارگانه تو اون روزای اول بحث خلق السماوات و ارض فی ستة ایام بازگو شد. اما اونی که وجود بارکه از تعمیل در باره شیطان علیه اللعنه دارد، اون در باره سال است که معلوم نیست اون سال دنیاست یا سال آخرت است، یعنی برای دیگران معلوم نیست نه برای از تعمیل. اونجا از یوم سخن ببینون نیامده، از سال روزه. فرمود بزین لسما دنیا به مساوی. رو هیئت های قدیم معمولا میگفتن به این که این آسمان های هفتگانه از همون قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره های سوا سیارات هفتگانه تو این هفت آسمان هست، و ستاره های ثوابت رو میگفتن مال آسمان هشتم است به اصطلاح فلک الثوابت، و اون فلک الافلاک را که محیط است محتم فلک اطلس است، معدل نهار است و و با حرکت او شب روز تنظیم میکند و ستاره ندارد. اما بر اساس این ظاهر این آیات تمام این ستاره ها تو آسمان اول بالاخره، آسمان اول این آسمان نزدیک، این که فرمود ما با کواکب آسمان را برای شما تزیین کردیم و زیناها للناظرین، اینها را تو آسمان نزدیک جا دادیم و زینا السماء الدنیا بمثابی، مثلا میشه همه اینها، یعنی اون چیزا که دیگران تا آسمان هشتم برده بودن اینا جزء سمای دنیاست، یعنی آسمان نزدیک است، که اون ما آسمان نزدیک را با این کواکب تزیین کردیم. اما حالا آسمان های دیگه چیست؟ اونا ظاهرن کشف نشده و در قرآن کریم فرمود فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، حالا یا لا زائد است یا زائد نیست، یعنی سوگند میکنم یا نیاز به سوگند نیست که این موجودات آسمانی دو قسم است، بعضی ها قابل دید شماست بعضی ها شما نمیبینید، حالا اونا در دسترس نیست ولو با چشم مسلح هم دیده نمیشود. ممکن است در سایه پیشرفت علوم و تجارب بشری یا اینکه خود ذات اقدس اله بخواهد تعلیم میکند حل بشود. هم جریان انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و در بخش دیگرش همود و جعلناها رجوما للشیاطین، با این ستاره ها را تیر شیاطین قرار دیم، شیاطین رو با اینا تیر باران میکنیم، درکش خیلی آسان نبود، خیلی ها و تمثیل هم میکردن. خب الان تقریبا با این شهاب سنگ ها روشن شد که معنای آیه نیست ما کل این کوکب را به عنوان تیر برای شیاطین پرت میکنیم. خب از همین ها چون هم اطلاق این لفظ بر کل جایز است بر جز هم جایز است، مثل که بگیم کل قرآن هم قرآن است بعضی قرآن هم قرآن، کل این کواکب را میگن کوکب، بعضش هم میگن کوکب، میشود از این سنت که به جعلناها رجوما للشیاطین ما اینها را تیر شیاطین قرار دادیم همین است. الان شما بینید منجمین و اخترشناس ها میگن شهاب باران شده، شهاب باران شده، تیر باران شده. خب این همه شهاب سنگ هایی که میفرستن میتواند اینا برای جلوگیری شیاطین کافی باشد. برای شیطان یه جسمی دارد و یه روحی، این جنیس که مثل فرشته باشد که روح مجرد باشد، پس میشود او رو تیر باران کرد و ظاهر آیم همین است و جعلناها رجوما للشیاطین. اما آسمان های غیر دنیا، یعنی آسمان های متوسط، دنیا یعنی ادوان و نزدیک، اون آسمان های متوسط به دور ستاره دارن یا ندارن؟ برای دارند و برای ما تزیین نیست، چون زیناها للناظرین، اگر ما نمی بینیم جز الا تبصرون است دیگه برای ما زینت حساب نمی شود، اونا رو باید علاحده بحث کرد و ثابت کرد. ولی ظاهر آیات نست که تمام این ستاره ها تو آسمان اوله، پس بنابراین رو هیئت سابق و امثال ذلک هم نیست، چنگه رو هیئت لاحق هم نیست. هیئت لاحق هم یه فرضیه هایی دارد محترم، این فرضیه ها و پیش فرض ها و اینا مادامی که علمی نشد بیان و رشد نشد هیچ کدام نمیتواند محمل قرآنی باشد. البته در حد احتمال، مثلا انسان برای آیه چند احتمال ذکر میکند، میتواند این احتمالات برابر همون پیشرفت های علمی باشد. اما بگوید آیه همین را میگوید و مسلمن منظور آیه این است، این نیازمندی به تدبر بیشتر است، برای که اینا هنوز از صورت فرضیه بیرون نیامدن، به صورت نظریه تثبیت شده یقینی نشدن تا انسان بتواند آیه را بر این هم بکند. میتواند در حد احتمال البته بپذیره. خب و زین السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. اما سماع به معنای جهت علو به بالا که میگیم باران از آسمان آمده، اون در سوره مبارکه نور به این صورت بیان شد که فرمود خدای سبحان برای شما از کوههای آسمان برای شما باران و برف و تگرد نازل میکند. آیه 43 سوره مبارکه نور این است: ارم تر ان الله یزجی سحابا ثم یعلق بینه ثم یجعله رکاما فترى البدر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. خداوند از کوههای آسمانی برای شما تگرگ میفرسته. خب منظور از این آسمان هم سماوات و امثال ذالک که نیست. در این مسافرت های هوایی شما میرید خیلی از مواقع فوق ابرید. این ابرهایی که به صورت کوه ظهور میکنه در فضا، این میشه جبال آسمان. کل ما علاکه فوق سماک، هرچی که بالای انسان قرار بگیرد منزل آسمان است. وقتی باران نازل میشد یعنی از آسمان باران نازلشته. این آسمان به معنی اون آسمان فقط آن سب سماوات امثال ذالک نیست. ملی ما علاکه فوق سماک در برابر این قسمت نازل و فرود آمده است. و خدای سبحان سماوات را هم امساک می کند. ما یمسکون للرحمن در باره طیر است، الله یمسکون در باره سما و ارض است، که نبود اینا رو خدا نگه می دارد. یا رفع از سماوات به غیر عمد انترانا، حالا با جاذبه نگه می داره، با اراده نگه می داره، بلاخره اجسام سنگین را نمی گذارد بیفتد. بلاخره این هم پرنده ها فضا پرواز می کنند. همه اینا کرامت است. ما تو کرامت داریم زندگی می کنیم. منتها چون برای ما این کرامت عادی شد، ما به دنبال کرامت جدید میگردیم. یعنی خب جسم سنگین رو هوا نگه داشتن کرامت دیگه، با میل و اراده نگه داشتن، نه با قصر و شتاب. این هواپیما و امثال ذالک که با قصر و شتاب نگه میدارن که اگر این فشار و شتاب رها بشه یه مدت این چراغ خاموش بشه این سقوط میکنه. اما این پرنده ها را فقط به این که اونا با میلشون با ارادهشون، حیوان هم بالاخره متحرک به میلن یا متحرک به اراده، اینا با میلشون بالا میرن. اما این همه پرنده ها را تو آسمان زمین، ما یمسکهن الا الرحمن، خدای سبحان همه اینها را تو آسمان با اراده نگه میدارد و هیچ کدام از اینها نمیافتن و سقوط نمی کنن. این امساک کردن و نگهداری اینها تو آسمان زمین رو معجزه است. به منظور از این آسمان هم به معنی فضاست. خود آسمان زمین هم خدای سبحان نگه می دارد. او اگر بخواهد یه پشه رو تو هوا نگه بدارد و کره مریخ رو هوا نگه بدارد، فضا نگه بدارد، یک سان است. این چی نیست که برای نگهداری کره مریخ به زحمت بیفتد برای نگهداری پشه آسیب نبیند، که او با اراده کار میکند و قدرت شم نامتناهی است. در برابر کار ارادی و در برابر قدرت نامتناهی هر دو علی سوا هستند. فشاری در کار نیست و آسانی اینها رو حمل کند. تا این که خدای سبحان اینها رو امساک میکند، تو هوا نگه میدارد و نمیگذارد بیفتند. چون که آسمان زمینم لنزارتا این امسکا و من احد من بعدی، اگر اینا خدای سبحان ارادش رو بردارد اینا فرو می ریزن و اگه نازی کند به حد قالب ها همه اون اروا از قالب هاشون توی بود. منتها باید توجه کرد خدای سبحان هم مجردات امساک می کند و هم مادیات را، و هیچ تلازمی نیست که ما از تجرد خدا پی به تجرد این ممسک ببریم یا از مادی بودن این ممسک پی به مثلا نازدالله مادی بودن ممسک ببریم. خداوند هم اجرام سماوی را نگه می دارد، لئن زالتا این امسک و من احد بعده، و هم حیوانات و طیور را نگه می دارد که ما یمسکون للرحمن، و هم روح را وقتی که انسان می خوابد روح را به ذات اقدس اله تقدیم می کند. الله یتوفی انفسه حین موتها و التی لم تموت فی منامها و یمسک الذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى. انسان وقتی که میخوابد روحش رو خدا در وسیله توفی میکند، روحش قبض میکند. اینایی که خوابیدن به روحشون رو خدا قبض کرده است دو گروه هن. اگر اجلشون به سر آمده، عمرشون تمام شده، این همون تو خواب میمیرن، ایست قلبی و امثال این هاست و دیگه بیدار نمیشن. و یمسک الذی قضا علیه الموت، اونا که نه عمرشون باقی است، و یرسل الاخرى. خب این روحا را هر شب که انسان میخوابد خدا امساک میکنه. این روحی را که یه وقتی فرمود و نفخت فیه من روحی، این در حقیقت ارسلته است. این نفخ همون ارسال است. نه به معنی دمیدن ظاهری. پس تلازمی نیست بین اینکه ممسک مجرد باشد، ممسک هم باید مجرد باشد، یا اگر ممسک مادی است ممسک باید مادی باشد، این طور نیست. پس سواهنه هم معنی قضاهنه رو دارد. اما حالا صادر اول چیز؟ اینجا بحث از صادر اول به میان نیامده در این سال بحث شده که صادر اول، حالا صادر اول یا مجرد است یا مادی از حریم بحث فعلی بیرونه. لکن خدای سبحان که در سوره انبیاء و در سایر سور کفار را وادار میکنه مطالعه و تأمل و تدبر، برای آن است که اینها هم بصر دارن، هم بصیرت دارن، ابزار درک دارن، هم ابزار تجربه حسی و معرفت احساسی دارن، هم ابزار درک مسائل ریاضی دارن، هم ابزار درک حکمت و کلام دارن، هم عقل دارن، هم فطرت دارن. خدای سبحان این رو مجهز کرده است، با این سرمایه آفریده و بود این دلمایه که من به تو دادم این رو باز بکن و میبینی. بنابراین صرف کافر بودن دلیل این نیست که اونا نمیتونن درک بکنن، برای اینکه خداوند اونها رو با سرمایه مجهز کرده است. فالهمها فجورها و تقواها کرده است، فاقیم بچکل دین حنیفا کرده است، اونها رو با سرمایه خلق کرد و تمام مطالعه کن میبینی. حالا اگر بعد از تشخیص حق عمدن در اثر معصیت چشم خودش کور کرد و مطلب دیگه است، این که لابران علاق رو به ماکان یک سبون همین است. رنگ یعنی چرک، اگر گناه بود، بی‌اعتنایی بود، لجاجت بود، این رو آینه شفاف دل را چرک میگیرد، بعد دیگه چیزی در اون نمیتابد. اینا میگن یا شب ما نفقه و کسی هم نما تقولون، آخرا به جایی میرسن که به شعیب پیغمبرشون میگن این حرفایی که تو میگنی ما نمیفهمیم. خب آخر وقتی مجاری ادراک بسته شد همینطور میشود. و اگر کسی این فطرت را زیر پای خود دفن کرد، زنده به گور کرد، یعنی فطرت نمیمیرد، اما این رو در اونجا خفه کرده است، هنوز نکشته، قد خواب من دستاها، حرف فطرت به گوشش نمیرسد، این حرف هوا و هوس را میشنود. تو بحث های سابق هم این مطلب مطرح شد که کارهایی که در قرآن کریم آمده همون به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اینا دیگه از مفاخر قرآن است. یه چیزایی رو قرآن یاد آدم میده که در علوم بشری اصلا نیست و نه تنها نیست، بشر هم نمیتواند هرچه تلاش کوشش کند اونا رو یاد بگیره. و مسئله مغالطه است. تو مسئله مغالطه میبینید منطق خیلی زحمت کشیده است. سر این که منطقی ها آمدن این فن منطق مثلا مغالطه رو تدوین کردن، برای اینکه تو مسائل قضایی و حقوقی این وکلا خیلی جابجا میشدن مطلب رو، با مغالطه کاری حق را ناحق و ناحق را حق میکردن. این بزرگان منطق در حدود 30 قرن یا بیش از 30 قرن این رو تنظیم کردن، تدوین کردن فن مغالطه را که مردم بخونن بدونن حق را چیری میشه احقاق کرد، باطل را چیری میشه ابطال کرد، و یکی سر مغالطه میکنه جا به جا میکنه مشخص میشه. قسمت مهم مغالطه مال وکلا بود در قضایای حقوقی. با تدوین این مغالطه 13 گانه که بعضی لفظی است بعضی معنوی، بالاخره مشخص شد که گاهی لفظی ها جا می جا بشه، گاهی مفهوم ها جا بی جا میشه، گاهی مصداق ها جا بی جا میشه، گاهی مصداق با مفهوم خلق میشه، گاهی صورت ها اشتباه میشه، گاهی ماده اشتباه میشه. همین اقسامی 13 بار مغالطه است. این تو حوزه علوم بشری هست. اما یه مغالطه دیگری هست که انبیا برای یه هدایت بشر آمدند که مبادا با اون مخبر بشه، و اون مغالطه شیطان میکنند. شیطان در مغالطات بشری تو کلماتی که لفظ مشترکی رو هست، این لفظ مشترک رو میگن و اون معنای دیگر رو اراده میکنن، انسان مخاطب به اشتباه میفته. مغالطه خاصی که شیطان دارد و انبیا از این پرده برداری کردن این است که شیطان در حریم انسان نفوذ پیدا میکنه، واقعا دستکاری میکنه، واقعا مجاری ادراکی و تحریکی او رو در تصرف میکنه، واقعا صاحب خونه رو از این محدوده بیرون میکنه، واقعا خودش به جای اون مینشینه، واقعا میگوید من تو هم. اگر جناب عالی آقای زید اگر خواستی بفهمی کسی هم تو من هم. و تمام حرفا خودش با دست زید، با پای زید، با مجاری ادراک زید انجام میده. این مسئله شیاطین الانس یه چیز تبلیغی نیست، تحقیقی نیست، تحقیقی است. انسان اگر اهل باطن باشد میبینه باطن برخی ها شیطان، اگر اهل باطن نبود بالاخره بود مؤمن باشه، دو روز صبر بکنه یوم القیام معلوم میشه کی به صورت شیطان در میاد. این هم الا کلان هم همینطور. تو بحثای قبلا داشتیم به اینکه قرآن یک کتاب ادب است، کتاب توهین نیست. اگر خودش فرمود شما هرگز بد نگید، فحش نگید و لا تسبوا الذین، بعد این همه این هم کلام دارد، مثل هم که مثل حمام دارد، مثل هم که مثل کلب دارد، در باره بلعن به کلب است. اهل کتابی که به کتابش عمل نمی کنند، مثل الذین هم تورات که مثل حمار است، یا اده این هم کلعنام بر هم عزل است، اینا تحقیق است و نه تحقیق. میگه اینی که من میگم اینا حیوانند یه مطلب حقیقی است. یا چشم باز کن در اینا رو ببین، مثل این که اون جمجنگاره که امام باقر، امام سجاد سلام الله علیه، ما این دو بزرگوار در سرزمین عرفات نشان دادن بعضی اصحابشون که اینا که اهل ولایت نیستن و تو سرزمین عرفات آمدن، اینا واقعا حیوانند. اونا دیدند. یا انسان باید به اونجا برسه که باطنه ببینه، یا باید مؤمن باشه درو سب بکنه ببینه در قیامت اینا میشه صورتی در میاین. این میشه کتاب تحقیق نه تحقیق. این مغارضه رو انبیاء مشخص کردن توی خطبه های اوائل نهج البلاغه هست که این شیطان اول نفوذ میکنه و تخم گذاری میکنه و آشیانه میزنه، لانه میکنه و بعد تخم گذاری میکنه و تو این آشیانه و بعد جود تخماشو میپرورانه جوبه میکنه و فدب و درجه پیچ دوره هم. اینی که میره تو نماز و غیر نماز اصلا لور میخوره تو سینه آدم، آدم میخواد مطالعه کنه یا چیز بکنه، هی وسوسه، هی خیالات، هی خاطرات، هی چرا فلان کسی این حرف زده، چرا فلان کسی ترقی کرده، چرا اینجور شده، این مرتب میدوند مثل بچه های جوجه تو اطراف سینه آدم پر میکنن. همینه همون این که اول آدم مواظب باشه نیاد، خب راحته. این که آمده اونجا لانه میکنه، بعض آشیانه تخم‌گذاری میکنه، بعد تخم خودش زیر بار خودش نگه میداره، بعد اینا رو جوجه در میاره، فرخ و فروخ از جوجه، فرخ جوجه در میاره، وقت فدب و درجه فی صدور هم، هی میرولن میرولن، کل فضا را همه این جوجه شیطان ها پر میکنن و ساکنان را بیرون میکنن. از اون به بعد نظر به عیون هم و نطقه به ابصرت هم، از اون به بعد این بنده خدا میشه تریبون شیطان. اینا مجاز نیست، اینا تشبیه نیست، اینا استعاره نیست، اینا کنایه نیست، اینا تغییر نیست. بالاخره انسان یا باید مؤمن باشه گوش بده، یا باید که اهل برهان باشه. لو کننا نسمع و نعقل. اینجور نیست که همینجور بخواد تشبیه بکنه کهنه کهنه کهنه، اینطور نیست. فهمت از این به بعد دیگه اون گوینده شیطان به این تریبون او میشه. و در همون زیر خطبه ای که بزرگواره که از دمیر اوصاف متقیان را ذکر کرده است و اون مخاطب و شنونده سعیقت سعقتن کانت نفس خوفی ها رهلت کرد، بعد حضرت همون ها قضا تسنال مباعث و یکیسی جسورانه به حضرت عرض کرد پس چرا در شما اثر نکرد، دیگه نمیدوند که بالاخره سیل هر موجودی را نمی‌برد. این بیان سیل آسا از خود مبدع است، امیر است. اون سیل این تپ ماهورا و این درخت های چیزی برد، این دیگه سلسله جبال البرز که سیل نمی‌برد، برای اینکه خود سلسله جبال البرز که سیل تولید میکنه. این حرفا که نباید از امیر ببره، که از امیر رو اون جریان میعاد الهی بود شهیدش کنه، به رحلت کنه. فرمود ان شیطان نفخ فی الروح، این حرفی که تو زدی حرف شد، او دمیده تو گفتی، اینا مجاز نیست. این مغالطه که مغالطه انسانی است، یعنی غیر انسان را به جای انسان می نشاند و برای شناسنامه درست میکنه، میگه تو اینی. وقتی این خیال میکند که خودش جناب فلانی است. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود برخی های عمری تحت ولایت شیطانن و نمیدونن چیکار کنن. خیال میکنن ما اونجور گفتیم، ما مستقلیم، ما نظر ما اینه. بله مدام مستقل است، اما نه در برابر کتاب و سنت، بلکه در برابر دیگران مستقل، اما در برابر کتاب و سنت مستقل نیست. فرمود این مغالطه رو باید مواظب باشه. این گفتم مراقبت، مراقبت هر لحظه آدم سر جا خودش ببینه هست یا نیست، برای همینه. این لیاد رو بکم احیکم احسن و عملا، بخش مهمش ناظره به همین. همون کاری که انجام بدید با دقیق و محتقن محقق بشه، هم اسباب و عقلن است که بخش اندیشه و علم و اینا برمیگرد، هم به خالص بودن است که اونم ذکر شده، هم به اوره از محارم بودن است که اونم ذکر شده، هم به اتقان عملی است. این دو روایت رو ملاحظه فرمودید، یکی در باره قبر ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، یکی هم در باره قبر یکی از صحابه. ممکنه موارد دیگه هم به اتفاق افتاده باشد. حضرت در هنگام دفن اینها اصرار کرد که این قبرها رو محکم بکنید، به اون حفار قبر به گورکن هی سفارش میکرد این قبر رو اینقدر محکم بکنید، بیشتر بکنید، لحد رو محکم بذارید. اینا اونا فکر میکردن گفتن مرده که حالا برو فرق میکنه. فرمود نه، ان الله سبحانه و تعالی یحب عبدا اذا عمل عملا ان یتقنه. خدا عملی و عبدی دوست داره که عمل رو با اتقان این انجام بده. یه سوالی شده درباره جناب طبری. درباره جناب طبری در حدود 12 یا 13 سال قبل یه همایش بین المللی بود که بعضی از محققان از خارج آمدن، بعضی هم از خود ایران. اونجا آرای او نقد شده، افکار او نقد شده، تفسیر او نقد شده، حرفای او ابطال شده که انشاءالله کسی بخواهد به اون کتاب مراجعه میکند، نقد آرای طبری. اما در تعبیرات علمی بالاخره حرین اشخاص در محدوده علم باید محدود باشه. این کار عالمانی که ناکردن اینجوری اینا ممکنه حجتی باشه علیه اونا. یعنی شما وقتی که این همه تلاش کوشش کردید، این همه تحقیق کردید، چرا چیزی که بین الغیه است به اونجا تن در دادید؟ اما در باره بطون قرآن که قرآن بطونی دارد اینها، البته قرآن بطون فراوانی دارد و استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیقا جایز است، هیچ محذوری ندارد. و برای اینکه احیانا از این محذور کسی نجات پیدا کند، ممکن است الفاظ در اون جامع انتظار بشود و همه این بطون جزء مصادیق او باشد. که گوشه از این حرف را مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه مستمسک با نقل اون داستانی که اینجا ذکر فرمودن که داستان لطیفی است آوردن. پس برای قرآن بطونی هست که روایات فریقین آمده. یک، استعمال لفظ در اکثر از معانی تحقیق جایز. دو، ممکنه در جامع بین همه اینها استعمال بشه و همه اینها جز مصادیق یه آیه قرار بگیرن. الحمدلله.